باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در عرش بادا بام تو، دست و بادا هر گزن تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو. سریا نامتان شهد شهادت خامتان، درز براندامش دنید دشمن به زیر کامتان، ای نامداران بهش ره روان راهش، ای مرزبانان قیون مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی. شرف جاوید ماند و ماندگار، این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب کوس عزیز شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب روز عزیز شهر به.
ایران در طلوع تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با رشادت و پایمردی فرزندان دلیرش سر بر آسمان عزت و افتخار ساییده و توانسته غرور و عزت را معنایی تازه بخشد. پاینده باد ایران.
انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
خاطر شرایط تروریستی داریم.
خداوند خرمدار
را آزادش کرد. کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
ایران made a big mistake.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قابوس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت های خارجی فعالیت می کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادم که اگر در سال آینده، اوائل سال آینده قیمت‌های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نخواهیم.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اصل بود که مهمترینش استفاده از نامهای جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح جنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، جنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانج توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه‌ای می آوردیم، اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح جنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد دارویی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مصدومین مستقر در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبهه و پشت جبهه میرسه.
استقرار نظام جنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می‌شد با ارزان‌ترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی می‌دونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه‌های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این روش کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیزه.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می آوردیم، نمیدونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همین رو وارد میکردیم. ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر میکنیم، پوکه کپسول صادر میکنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارونند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما ببینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور، یعنی بومی سازیش، کمتر از یه سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.
ده و 13 دقیقه است. رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره دولت مرد دوره قاجار و پهلوی می‌شنویم که چند دوره نخست وزیر و مدتی رئیس مجلس سنای ایران شد.
ابراهیم حکیمی.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. بار دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. همونطوری که مستحضر هستید، در برنامه مجلس در گذر زمان از برنامه قبل قصد داریم به برخی از وقایع مجلس سنا بپردازیم. در این مسیر ما شروع کردیم برخی از رؤسای مجلس سنا رو که همونطوری که اشاره شد 7 دوره حیات داشته، یعنی از سال 1328 تا 1357 رو خدمت شما بزرگواران معرفی کنیم. در این برنامه قصد داریم دومین رئیس مجلس سنا رو خدمت شما معرفی کنیم، یعنی ابراهیم حکیمی، مشهور به حکیم الملک. ابراهیم حکیمی در حقیقت دومین رئیس مجلس سنا به شمار میاد. حکیم الملک به سال 1248 در شهر تبریز متولد شد. پدرش میرزا عبدالحسن حکیم باشی طبیب مخصوص مظفرالدین شاه بود. خب ابراهیم حکیمی هم به تبع خانواده تحصیلات خود رو در شهر تبریز در دوره مقدمات انجام داد و برای اخذ تخصص در رشته پزشکی به پاریس عزیمت کرد. ایشون 7 سالی در شهر پاریس ماندگار شد و پس از بازگشت از سفر اروپا و اخذ دانشنامه پزشکی، پزشک مخصوص شاه شد و در سفرهای دوم و سوم مظفرالدین شاه در حقیقت ملتزم و همرکاب مظفرالدین شاه قاجار بود. پس از درگذشت عموی ایشون، لقب حکیم الملک رو مظفرالدین شاه به ابراهیم حکیمی و همون حکیم الملک اهدا کرد که در حقیقت یک مقام مهمی هم در دربار در طول تاریخ به شمار می رفت. طبیبان هرچند به عنوان یک طبقه در تاریخ نمیشه ازشون یاد کرد، اما همیشه نقش مهمی رو در دربار شاهنشاهان ایران ایفا می کردن. حکیمی در اتفاقاتی که منجر به انقلاب مشروطه شد، به ویژه سالهای قبل از 1285 و منتهی به سال 1285 خورشیدی، در سلک مشروطه خواهان در اومد و در نخستین دوره مجلس شورای ملی هم از حوزه انتخابی تهران به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. در جریان به توپ بستن مجلس اول که توسط لیاخوف روسی و به دستور محمد علی شاه در دوم تیر ماه 1287 خورشیدی اتفاق افتاد، حکیم الملک به سفارت فرانسه پناهنده شد. ایشون در تمام ایام استبداد صغیر و دوره‌ای که محمد علی شاه قدرت داشت، در این سفارت تونست با آزادی خان تهران ارتباط مخفیانه داشته باشه و پس از فتح تهران هم، یعنی دوم تیر ماه 1288، ایشون به عضویت مجلس عالی و هیئت مدیره موقت که مشهور است به کمیسیون عالی در اومد. در این کمیسیون بود که برای نخستین بار محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کردند و فرزندش رو به عنوان جانشین قانونی ایشون احمد میرزا معرفی کردند. همچنین دستور برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس شورای ملی هم توسط همین کمیسیون عالی در حقیقت صادر شد که حکیمی در دوره دوم انتخابات مجلس شورای ملی به سال 1288 تونست حائز اکثریت آرا از شهرهای تهران و توأمن آذربایجان بشه. حکیمی برای نخستین بار در مرداد ماه سال 1289 سمت وزارت رو به دست آورد، به طوری که در کابینه مستوفی الممالک وزیر مالیه شد و در این سالها تونست در وزارتخونهای مختلفیشون فعالیت داشته باشه، از جمله وزارت مالیه، وزارت علوم و اوقاف، وزارت معارف که سالهای منتهی به دوران رضاشاه هست، یعنی سال 1289 تا سال 1300 که سالهای پایانی دوره مشروطه اول از اون یاد میشه. همچنین ایشون در دوره رضاشاه ما شاهد هستیم فعالیت چشمگیر سیاسی نداره و بیشتر به همون تبابت خودش میپردازه. اما جالبه، باز بعد از دوره رضاشاه، یعنی بعد از شهریور 1320 و کنارگیری رضاشاه از سلطنت، ابراهیم حکیمی بار دیگه وارد صحنه سیاسی میشه. ایشون برای نخستین بار در 23 اردیبهشت ماه سال 1324 نخست وزیر میشه این بار و پس از مدتی هم کابینه ایشون استیزا و ساقط میشه، ولی بار دیگر در دوم آبان 1324 به نخست وزیریشون منصوب میشه، اما این بار هم برای چندمین بار هست که در این مسند قرار میگیره، بعد از مدتی باز از قدرت کنارگیری میکنه. حکیمی در مجلس سنا برای نخستین بار از شهر تهران در سال 1328 خورشیدی انتخاب میشه. در دوره دوم البته ایشون سناتور انتصابی هست. اگر بخوایم دوره فعالیت و ریاست ایشون رو در مجلس سنا کوتاه مروری داشته باشیم، ایشون دوره دوم مجلس سنا یعنی از 27 اسفند 1332 تا 20 فروردین 1334 ریاست مجلس سنا رو بر عهده میگیره و در تاریخ پارلمانی ایران به عنوان دومین رئیس مجلس سنا از ایشون یاد میشه. ابراهیم حکیمی از آغاز مشروطیت یعنی از همون سالهای 1285 خورشیدی تا پایان عمر یعنی قریب نیم قرن زندگانی سیاسی خودش دارای مشاغل حساس و بسیار مهمی بود و یکی از چهره‌های سیاسی استثنایی تاریخ ایران هست که این همه در حوزه‌های پارلمانی، حوزه‌های اداری و منظور قوه مجریه تونسته در بالاترین سطوحش سمت‌های حساسی رو بگیره، به طوری که ما وقتی که بررسی می‌کنیم زندگی سیاسیشون رو می‌بینیم سه مرتبه نخست وزیر میشه، دو مرتبه وزیر دربار میشه، 5 دوره نماینده مجلس میشه و 2 دوره هم سناتور میشه. ایشون حدود 12 ماه در مجموع رئیس مجلس سنا بود، البته در وزارتخانه‌های دیگری هم خب در همون دوره اول مشروطیشون فعالیت داشتن، 8 مرتبه وزیر معارف، 5 مرتبه هم وزیر مالیه، 2 مرتبه وزارت کشور، 1 بار هم وزارت عدلیه، 1 بار وزارت خارجه و 1 بار هم وزارت پیشه و هنر رو عهده‌دار میشه. ابراهیم حکیمی سرانجام در 27 مهر سال 1338 در حالی که سناتور تهران بود درگذشت و در قبرستان ابن باوی شهر ری به خاک سپرده شد. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما عزیزان به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان، صحبت‌های آقای دکتر تتری نویسنده و تاریخ پژوه رو درباره حکیم الملک ابراهیم حکیمی شنیدید. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که مظفرالدین شاه در سفری که به اروپا داشت با ابراهیم حکیمی ملاقات داشت. ابراهیم به جهت سوابق پدرش و همچنین عمویش حکیم الملک که وزیر دربار آن زمان بود توانست مورد عنایت شاه قرار گیرد و به عنوان پزشک مخصوص شاه از همراهان و ملازمان شاه گردید و به ایران بازگشت و پس از فوت عمویش حکیم الملک که ولایت گیلان را در آن زمان به عهده داشت ملقب به حکیم الملک شد. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
نقطه به نقطه ایران سرشار از مهر توست ای هموطن. کرد، عرب، ترک، بلوچ، لور، چه تفاوتی دارد؟ ایرانی ایرانیست از هر قوم و زبان که باشد و در هر نقطه از این خاک پاک فرقی نمی کند. ایرانی ایرانیست، زنده باد ایران، پاینده باد ایرانی. این ترانه کردی هم تقدیم به شما.
When I like you, I'm in love.